استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. حکومت طالبان ورود هیئتی از بزرگان قومی آن سوی خط دیرن به کابل را تایید میکند و میگوید که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. برخی از مقام های پاکستانی به شماری از رسانه های پاکستان گفتند که هیئت 5 نفری از بزرگان قومی ناوقت روز چهارشنبه به کابل رسید و با اعضای تحریک طالبان پاکستان گفتگو میکند. در همین حال هند یک تیمی از وزارت خارجه آن کشور را به کابل فرستاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد طالبان دیدار میکند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست پارسال، هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر سفارتش را در کابل بسته کرد. به دلیل روابط نزدیک طالبان با پاکستان، هند با حاکمان فعلی افغانستان روابط سرد داشته. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داده و گفته که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته است. اوچا افزوده که با کمک تازه آیرلند، مساعدت مالی این کشور در 2 سال گذشته به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان به 3.5 میلیون یورو می رسد. برنامه جهانی غذا دیروز گفت که حدود 18 میلیون تن در افغانستان به غذا نیاز فوری دارند. شمار قربانیان فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر بندری آبادان ایران در حال به 37 نفر رسید که اعتراض ها در آن کشور از 2 روز به این سو ادامه دارد. معترضان بی‌توجهی مقام ها و فساد گسترده را دلیل فرو ریختن ساختمان خواندند. این ساختمان 10 طبقه‌ای در 23 ماه می فرو ریخت. مقام ها دیروز گفتند که با دریافت یک جسد دیگر از زیر آوار، شمار جان باختگان به 37 نفر رسید. مقام های ایرانی گفتند که 13 تن را در پیوند به تخلفات ساختمانی بازداشت کردند. و نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سیویرودونسک نزدیک شدند. سیرهی هایدی، مسئول اداره نظامی منطقه‌ای در شرق اوکراین، گفته که 80% این شهر در کنترل روسیه است. او در پیام در تلگرام افزوده که درگیری خیابانی ادامه دارد. هایدی وعده کرده که نیروهای اوکراینی تا آخرین لحظه برای سیویرودونسک خواهند جنگید. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گفتگوها بین هیئت قبایلی آن سوی خط دیورن و طالبان پاکستانی در کابل ادامه دارد. شماری از افغانها در البانیا به خاطر آنچه تأخیر در انتقالشان به ایالات متحده می خوانند اعتراض کردند.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنند یا همه روزه فکر میکنند که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
یکی از دانش آموزان در افغانستان بود. شماری از افغانها در البانیا به خاطر آنچه تأخیر در انتقالشان به ایالات متحده میخوانند اعتراض کردند.
با گذشت حدود 9 ماه از تاریخی که ما اینجا آمدیم، به خاطر انتقال ما به امریکا و یا هر کشور دیگه که مهاجر میپذیره، اقدام مناسب صورت نگرفته بود. بالاخره این مردم به تو آمدند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن پست با توجه به وضعیت جاری در افغانستان در مطلب نوشته که غرب در وضعیت تاریک افغانستان دست دارد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حکومت طالبان ورود هیئتی از بزرگان قومی آن سوی خط دیورن به کابل را تایید میکند و میگوید که امنیت در منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. شماری از مقام‌های پاکستان و شماری از رسانه‌های آن کشور گفتند که هیئت 5 نفری از بزرگان قومی ناوقت روز چهارشنبه به کابل رسید و با اعضای تحریک طالبان پاکستان گفتگو میکند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان در مورد اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و اجندای گفتگوی بزرگان قبایلی با این گروه چیزی نگفته، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی از قول برخی مقام‌های این کشور گفتند که این هیئت با هیئت مذاکرات تحریک طالبان پاکستانی در مورد ادامه آتش بس میان حکومت پاکستان و TTP گفتگو خواهند کرد. مهلت این آتش بس روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان رسید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تنها خبر آمدن یک هیئت از بزرگان قبایلی به کابل را برای گفتگو با طالبان پاکستانی تایید می‌کند، اما جزئیات بیشتر در این مورد نمی‌دهد. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت امنیت منطقه به نفع افغانستان است و اگر ناامنی در دو سوی خط دیورند موجود باشد، بالای زندگی دیگر مردم تاثیر منفی می‌گذارد.
تصویری در سیمی که امنیت در افغانستان
امنیت منطقه بر وضعیت افغانستان تاثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود، افغانستان از راه‌های مختلف به پیشرفت دست نخواهد یافت. امنیت در منطقه یک اصل است. هر دو طرف خط یک قوم و یک مردم هستند. بی‌ثباتی آنان بالای زندگی یک دیگرشان، مهاجرت و همین طور حمله های هوایی که در خوست و کنر انجام شد، بالای این گونه حملات تاثیر مستقیم دارد.
برخی از منابع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و TTP دیدار داشته و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. گفتنی است که این گفتگوها در هتل کابل سرینا جریان دارد. هرچند طالبان این خبر را تایید نکردند، اما دیده می شود که افراد طالبان در اطراف هتل کابل سرینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. مولانا صالح سناتور پیشین پاکستان رهبری هیئتی را که رسانه های پاکستانی شمارشان را 50 تن اعلام کردند به عهده دارد و بزرگان قومی مناطق مختلف خیبر پشتونخوا و برخی از اعضای شورای ولایتی این هیئت را همراهی می کنند. ویدیوهای نشر شده از جریان سفر این هیئت در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این هیئت توسط یک طیاره نظامی به کابل انتقال شدند. هرچند این موضوع با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد اظهار بی‌خبری می‌کند. گفته می‌شود که این هیئت قبایلی قبل از رسیدن به کابل با طرف پاکستانی نیز دیدار کرده است. توافق آتش بس میان هر دو طرف روز سه‌شنبه به پایان رسیده و دو روز پیش محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که درباره دوام آتش بس تصمیم گرفته نشده و به گفتگوهای بیشتر نیاز است.
شنیدید که حکومت طالبان ورود هیئتی از بزرگان قومی آن سوی خط دیورند به کابل را تایید کرده و گفته که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. اما حکومت طالبان درباره آجندای سفر این هیئت چیزی نگفته. گزارش ها می رسانند که این هیئت با طالبان پاکستانی در کابل به میانجیگری حکومت طالبان گفتگو می کند. همین حال محمد اسحاق اطمر استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی از جرمنی از طریق واتساپ با ماست. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. طالبان در پیوند به ورود این هیئت از آن سوی خط دیورن به کابل و که گفته میشه گفتگو میکنه با طالبان پاکستان در کابل، چی هدف را حکومت طالبان در افغانستان دنبال میکنه؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده. چند قبل هم امی مذاکرات در کابل و در خوست به وساطت مقامات طالبان بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان صورت گرفته بود که مدت یک ماه آتش بس اینا اعلان کردن و اخیراً هم 53 نفر از هیئت قبایلی به خاطر اینکه اینا این مشکل طالبان پاکستان و با دولت پاکستان حل بکنن به کابل آمدن. من فکر میکنم که طالبا کوشش میکنند که تا اندازه حیثیت منطقوی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عامل بسازند.
همزمان با ورود یک هیئتی از بزرگان قومی آن سوی خط دیورند به کابل، هند اعلام کرده که هیئتی از وزارت خارجه آن کشور را به کابل فرستاده. در این باره تحلیل شما چی است که این دو موضوع با یک دیگر ربطی دارد؟
ما فکر میکنم چقدر که پاکستان میخواه خود نزدیک بکنه، هندم کوشش میکنه که روابط خود با حکومت طالبان داشته باشه. گرچه آمدن حد هندی به معنای این است که اینا در این مقطع امور رقابت سیاسی را در اینجا و پیش ببرن، بلکه هدف آمدن حیات هندی یکی است که امو سفارت خود اینا نه در سطح سفیر بلکه در سطح دیپلمات ها ایرا فعال بسازن، و دویی که اینا به تعقیب 50,000 تن گندمی که به مردم افغانستان کمک کرده بودن، این بار 150,000 تن گندم دیگه هم اینا قرار است که به مردم افغانستان کمک بکنن. و هندی ها کوشش میکنن که امو روابط عنعنوی خود با مردم افغانستان همیشه داشته باشند.
با تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت به طور زنده و مستقیم پخش می شود. گروهی از افغانها در آلبانیا به خاطر آنچه ناکامی در انتقال شان به ایالات متحده خوانده شده، چهارشنبه اعتراض کردند. آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به آلبانیا منتقل شدند. ژعفر احمدی با یکی از این معترضان گفتگو کرده.
در یک پروازی که به تاریخ 23 سپتامبر از میدان هوایی مزار شریف پرواز کرد و 24 به آلبانیا رسید، توسط یک ارگانیزیشن آمریکایی که چارتر فلایت بود، آمدیم به آلبانیا که حدود 370 نفر بود. یک دی از اونا دارای ویزه آمریکا بودن که رفتن و 348 نفر اینجا باقی مونده. با گذشت حدود 9 ماه از تاریخی که ما اینجا آمدیم، به خاطر انتقال ما به آمریکا و یا هر کشور دیگه که مهاجر میپذیره، اقدام مناسب صورت نگرفته بود. بالاخره این مردم به سطو آمدن و اینا در یک اعتراض کاملا مدنی جمع شدن، همون نگرانی خود و خواست خود از جامعه جهانی، از آمریکا و از کشورهای اروپایی خواست خود مطرح کردن که به سرنوشتشان توجه کنه و در یک بی سرنوشتی که اینا قرار دارن اینا را نجات بده. صبر میکنیم، به اون مسئله کدام مشکلی وجود نداره، اما یک بی سرنوشتی است که کسی نیست که بگوید شما را ما انتقال میدیم به اساس این سند، شما منتظر باشین که استان در پروسس است، شما منتظر باشین ما شما را انتقال میدیم.
بله.
یک مشکل عمده و اساسی یعنی است.
بله.
حداقل یک سندی بر ما بدن که ما بفهمیم که ما بالاخره به امریکا انتقال میشیم یا نه.
اما آقای صدیقی، نهاد مؤسسه امریکایی به گفته شما که شما را منتقل کرد از افغانستان به آلبانیا، به شما چه وعده کرد؟ آیا وعده مشخص داده به شما؟
اعتراض اصلی من این بود، همین است که اینا بر ما میگن که افرادی که دارای کیس هستن، کیس بای کیس همین سلاحی را که استفاده میکنن، کیس بای کیس بررسی میشه. افراد هدف از اون از داشتن کیس بای کیس، افراد دارای کیس تایوی اسپیشال امیگریشن ویزا است که او افراد است که با امریکایی ها مستقیما کار کردن، و برخی افراد دیگه که پی یک و پی دو دارن که امور روند خاص خود او تعیین میکنه، کورا وزارت خارجه امریکا به گونه نرمال پیش میبره. اما افرادی مثل مک روزنامه‌نگار هستن و برخی سیاسیون که اینجا است و فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر است که اینا به اساس تعدید موجودی که در برابرشان بود، همین ارگانیزیشن کارهای از اینا را از افغانستان پروسس کرد و تا آلبانیا آورد. اصلی ترین مشکل حالا برای اینه نیاز که اینا یک بی سرنوشتی استن، اونا وقتی که از واژه کیس بای کیس استفاده میکنند که بررسی میشه و این امید برای ما و افراد مثل ما وجود نداره که ما کیس مثل یک قضیه و پیدو نداریم که مشخص هدف از او همین است. وضعیت ما چی میشه؟
خب در مورد وضعیت بود و باشتان برای ما قصه بکنین، در چه وضعیت هستین؟ آیا از امکانات ابتدایی زندگی شما برخوردار هستین؟ بدون شک زنان و کودکان همه هستن با شما.
در حال حاضر برای ما از همو خوبترین امکانات معیشتی برخوردار هستیم در البانیا، که ما مدیون دولت البانیا و نهادی که مقاوردن به این مسئله هستیم و همچنان دولت امریکا که را معنی کردن، اما استایستا قسمی که ما وضعیت میبینیم امکان احتمال زیاد داره که سهولت ها به دلیل برخی مشکلات مالی از بین بره.
گفتگوی بود با حمید صدیقی، یکی از معترضان افغان در البانیا.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
منابع رسمی گفتند که اوضاع کنونی افغانستان و مبارزه علیه تروریسم بین المللی و افرادگرایی از مسائل مورد بحث میان تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و وزیر خارجه تاجیکستان بوده. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، دو مقام سه‌شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم دیدند. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
دیدار تام وست و سراج الدین مهرالدین پس از سفر آقای وست به ترکیه و دیدارش با فعالان جامعه مدنی افغانستان و شماری از مخالفان سیاسی حکومت طالبان انجام شده است. کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر میگوید.
وزیر امور خارجه تاجیکستان روزی سه شنبه با نماینده خاصی آمریکا در مسائل افغانستان تامس وست در دوشنبه واخورد است. به سبب آنکه خبرنگاران مستقل و بین المللی به صحبت دعوت نشده بودند، تفصیلات گفتگوی جانب‌ها دسترس نیست، ولی منابع رسمی میگویند که در ملاقات اساساً وضع در افغانستان، مبارزه علیه تروریسم بین المللی و افرادگرایی بررسی شده است. در این دیدار همچنین به قول منابع رسمی، طرف ها در مورد تقویت نگهبانی از سرحد یعنی مرز تاجیکستان با افغانستان و رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان صحبت کردند.
هنوز روشن نیست که تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در تاجیکستان، دیگر با کیها دیدار کرده است. بر اساس گزارش ها، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برد. اما مقامات تاجیکستان رسما در این مورد چیز نگفتند. آقای وست در 30 ماه می در تویتر نوشت که 2 روز در شهر استانبول بود و با افغانها از جمله ژورنالیستان، بانکداران، فعالان حقوق بشر، والیهای پیشین، وکیلان سابق، وکلای مدافع، مأموران خدمات عامه و وزیران پیشین ملاقات کرده است. به نوشته او، این افغانها باور دارند که خشونت به مردم افغانستان خوب نیست.
رادیو آزادی.
اکنون چند خبر اقتصادی.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز گذشته با برخی از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هدف از این دیدار را تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفته است. این وزارت با نشر خبرنامه نوشته است قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با میر شفیع، نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی ایران، و حسن شیرزادی، رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل، روی مسائل اقتصادی بحث و گفتگو کرده است. به نقل از خبرنامه، تقویت زیرساخت‌های مرزی، بنادر، پارک‌های صنعتی و بالانس تجارتی بخشی از گفتگوهای دو طرف بوده است. این وزارت همچنان به نقل از آقای شفیع نوشته است که افغانستان خریدار بعضی از کالاهای ایران است و این کشور نیز خریدار محصولات افغانستان بوده که با مدیریت و توافقات دو جانبه می‌توان تجارت دو کشور را تنظیم نمود. برنامه توزیع گندم در مقابل کار در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار آغاز شد. سایت وزارت انرژی آب حکومت طالبان می نویسد که در این برنامه برای 420 تن به مدت 1 ماه فرصت کاری فراهم می شود و برای هر کارگر در بدل کار روزانش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. وزارت انرژی آب حکومت طالبان می گوید در مراسم گشایش این برنامه سید فضل‌احد هاشمی رئیس حوزه دریایی طالبان در ولایت ننگرهار در مورد این برنامه معلومات ارائه کرد و در مورد شفافیت کار به مردم توصیه‌های لازم را داده است. این برنامه پیش از این در برخی ولسوالی‌های دیگر ننگرهار نیز آغاز شده بود. به حال نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 94 پول، یک یورو 95 افغانی و 87 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 97 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 52 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 5 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 459 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. مشکل در امور حریم هوایی افغانستان، حکومت طالبان میگوید کار میکنند.
کله چې خارجي قوا وتل رادار تخریب کړی و،
زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان رفتن سیستم رادار را تخریب کردند، حالا دوباره بازسازی شد.
در این بخش پیام های هم داریم از شنونده ها.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست با توجه به وضعیت جاری در افغانستان در مطلب نوشته که غرب در وضعیت تاریک افغانستان دست دارد. در ادامه گفته شده که توجه غرب به جنگ در اوکراین در تضاد با بی‌توجهی آن با وضعیت افغانستان قرار دارد. واشنگتن پست می نویسد که جهان نظاره‌گر آن بود که پس از مصرف تریلیون ها دلار در عرصه دولت سازی و جنگ ضد شورشیان، در پایان سال گذشته طالبان دوباره در کابل به قدرت رسیدند. روزنامه می افزاید که در واشنگتن و پایتخت های کشورهای مختلف اروپایی، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل خروج آشفته از افغانستان و نگرانی های موجود در مورد وضعیت اسفبار زنان و دختران افغان که بار دیگر در چنگال یک گروه شبه نظامی بنیادگرا قرار گرفتن، مورد خشم قرار گرفت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که تسلط طالبان با فروپاشی اقتصاد شکننده افغانستان همراه بود. بودجه بین المللی که مدت‌ها از حکومت ضعیف افغانستان حمایت می کرد قطع شد و ایالات متحده و متحدانش بیش از 7 میلیارد دلار ذخایر اسعار افغانستان را منجمد کردند. اکنون میلیون ها افغان از جمله بخش وسیعی از کارمندان سکتور دولتی بیکار هستند. سیستم بانکی دیگر فعالیت نمی کند و پول نقد اندک است. روزنامه واشنگتن پست می افزاید: اما در کشوری که حکومت آن توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده، حکومتی که قصد دارد برنامه های افراطی خود را پیش ببرد، محدودیت های زیاد وجود دارد. به نوشته روزنامه، در این حال تخصیص کمک های مالی بیشتر به افغانستان برای بسیاری از کشورهای غربی پذیرفتنی نیست. نشریه فارین پالیسی به گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به احیای مجدد شبکه القاعده پرداخته. گروه تروریستی که در عقب حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی قرار داشت و بر اساس گزارش ارتباط نزدیک با طالبان دارد. بر اساس این گزارش، با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، القاعده از این فرصت برای یافتن پناهگاه‌های امن، جذب نیروها و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جهاد بی‌پایان استفاده می‌کند. فارن پالیسی می‌افزاید: بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایمن الزواهری که بعداً جانشین اسامه بن لادن شد، در سال 2001 میلادی با سایر اعضای اصلی رهبری این گروه به حیث مهمانان طالبان در شرق افغانستان زندگی می‌کردند. فارن پالیسی همچنان نوشته که بزرگترین بازنده ظهور مجدد طالبان به غیر از مردم افغانستان شاید پاکستان باشد، زیرا بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پاکستان پس از 20 سال حمایت از جنگ طالبان اینک در سرحد خود با افغانستان با شورشیان دست و پنجه نرم میکند. به نوشته فارن پالیسی، تهدید فزاینده ستیزجویان اکنون عمدتاً از افغانستان سرچشمه میگیرد، جایی که طالبان به یکی از شاخه های شبکه القاعده پناه داده که هدف آن سرنگونی حکومت اسلام آباد است.
اینجا رادیو آزادی است. وزارت ترانسپورت هوانوردی ملکی حکومت طالبان گزارش های را رد کرده که گویا ترانسپورت هوایی افغانستان به دلیل خرابی در سیستم رادار از پاکستان کنترل می شود. شمار از رسانه های پاکستانی پیش از این گزارش دادند که در حال حاضر حریم هوایی افغانستان به دلیل خرابی سیستم رادار از سوی پاکستان کنترل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازسازی دوباره سیستم رادار افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می گوید که در حال حاضر سیستم رادار این کشور به گونه کامل بازسازی شده و تمام خدمات پروازهای ملکی از سوی این وزارت انجام می شود. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا به دلیل خرابی سیستم رادار افغانستان پاکستان به حریم فضای این کشور دسترسی پیدا کرده است.
کله چه خارجی قوا وتل رادار تخریب کرده و
زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان رفتن سیستم رادار را تخریب کردند، حالا دوباره بازسازی شد. تمام پروازها که صورت میگیرد خدمات آن را خود ما ارائه میکنیم. این چنین نیست که حریم فضایی ما از سوی کدام کشور دیگر کنترل شود.
اما آقای احمدی در مورد این که سیستم رادار دقیق چه زمانی بازسازی شد و در زمان خراب بودن سیستم رادار حریم هوایی چگونه کنترل میشد چیزی نگفت. اما روز گذشته شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که به دلیل خراب بودن سیستم رادار افغانستان حریم فضایی این کشور از سوی پاکستان کنترل می شود. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می گوید افغانستان عضویت سازمان های هوایی ملکی جهان را دارد که به اساس آن با تمام کشورها توافقنامه های همکاری همیشگی و متقابل دارد. وی می گوید از هر طیاره‌ای که از فضای افغانستان عبور می کند $720 حق العبور گرفته می شود که از این درک در یک سال $65 میلیون عواید جمع‌آوری می شود. اما شمار از آگاهان اقتصادی میگویند این آمار احتمالاً نادرست خواهد بود. با گفته آنان روزانه به گونه متوسط 60 پرواز بین المللی از فضای افغانستان عبور خواهد کرد و در یک ماه 1800 پرواز می شود که عواید تمام یک ماه $1,296,000 می شود که عواید سالانه آن حدود $15.5 میلیون خواهد شد. در حکومت جمهوریت از عبور 350 تا 400 پرواز روزانه از فضای هوایی افغانستان گزارش داده می شد که عواید سالانه آن نزدیک به $70 میلیون تخمین شده بود. در ماه اگست سال گذشته میلادی زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند گزارش از تخریب سیستم های رادار این کشور داده شد که به سبب آن ترانسپورت هوایی افغانستان با مشکل روبرو شد. این در حال است که حکومت طالبان به تازگی توافقنامه ارائه خدمات زمینی میدانهای هوایی کابل، هرات و کندهار را با شرکت امارات متحده عربی به نام گک تمدید کرد. مقام های وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید این توافقنامه عملی شده است و کارمندان شرکت متذکره در حال حاضر خدمات زمینی را در 3 میدان هوایی یاد شده ارائه می کنند. بر اساس معلومات این وزارت شرکت یاد شده پیش از این نیز خدمات زمینی را در میدان های مختلف هوایی افغانستان ارائه کرده بود که حکومت طالبان چند روز پیش با تغییر برخی شرایط این قرارداد را دوباره تمدید کرد.
پیام ها و نظریات شما
سلام صفا دانشیر استم از کابل نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم و 3 هفته یا 21 روز از گفته های سرالدین حقانی شد که در این مدت جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
پیام ما برای امارت اسلامی و سران امارت اسلامی این است که به امت رسیدگی بکنند، بیچارگان بینوایان را کمک و همکاری بکنند، به دکاندار و تجاران برسانند که چیزها را ارزان بکنند. این روز به روز چیزها گرانتر می شود. این چی روزگار است؟ این چی حالت است؟ بخسر ما آمده است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده که بیش از 80% اراضی آن مساعد به زراعت می باشد، اما تا حال افغانستان نتوانسته است که از نگاه آرد و گندم که از جمله زراعت آسان بوده و به صورت آبی و للمی کشت می شوند پاسخگوی مردم خود باشد. بناً روی این مسئله تأکید می کنم که باید کار صورت بگیره و تا به هنوز هیچ کار صورت نگرفته، کار نهادی و بنیادی صورت نگرفته، نه ذخیره‌گاهی برایشان یا سلاح‌ها برایشان ساخته شده و نه هم اراضیشان تحت آبیاری قرار گرفته، بندهای آبگردان ساخته نشده و حتی کسانی که حتی برای ما کار میکردن زحمت میکشند ای باره ترور شدن که نمونهشان دکتر ناکامرا طبیعی جاپان که در جلال آباد و ننگرهار واقع روی بندهای آبگردان کار میکردن که تورشان کردن.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها.
حکومت طالبان ورود هیئتی از بزرگان قومی آن سوی خط دیورند به کابل را تایید می کند و می گوید که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. برخی از مقام های پاکستانی به شماری از رسانه های آن کشور گفتند که هیئت 50 نفری از بزرگان قومی ناوقت روز چهارشنبه به کابل رسید و با اعضای تحریک طالبان پاکستان گفتگو می کند. در همین حال هند یک تیم از وزارت خارجه آن کشور را به کابل فرستاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد طالبان دیدار میکند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داده و گفته که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته است. شمار قربانیان فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر بندری آبادان ایران در حال به 37 نفر رسید که اعتراض ها در آن کشور است دو روز به این سو ادامه دارد. معترضان بی توجهی مقام ها و فساد گسترده را دلیل فرو ریختن ساختمان خواندند. و نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سیویرودونسک نزدیک شدند. مسئول اداره نظامی منطقی در شرق اوکراین گفته که 80% این شهر در کنترل روسی است. اما در پیام در تلگرام افزوده که نیروهای اوکراینی تا آخرین لحظه برای سیویرودونسک خواهند جنگید.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون برنامه شکست سکوت به میزبانی سید سمی عباس پخش می شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه شکست سکوت با شما خواهم بود. در برنامه امروز شکست سکوت تمرکز میکنیم روی بسته شدن تعداد زیاد رستوران ها در هرات که مربوط به خانم ها بودن و این رستوران ها برای خودشان و اطرافیانشان یک منبع درآمد و زندگی به شمار می رفت. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثریت این رستوران ها و تجارت های خرد و بزرگ دیگری که به خانم ها تعلق داشتند بسته شدند. هرچند کدام دستوری از سوی حکومت طالبان در این رابطه صادر نشده، ولی مالکان این رستوران ها خودشان از تشویش و نگرانی که دارند رستوران های خود را بستند و یا به افراد دیگر محول کردند. قیوداتی که توسط حکومت طالبان بر فعالیت و تعلیم زنان و دختران ایجاد شده، یک تعداد از زنان تجارت پیشه را ترسانده که آنها خودشان تجارت خود را بسته و حتی افغانستان را ترک کردند. قبل از آن که بیشتر روی این موضوع بحث کنیم، گزارشی را در این مورد از هرات داریم که با هم بشنویم.
صفیه محیطی تا پیش از حاکمیت طالبان مالک رستورانی به نام بانوان حریوا در ولایت هرات بود. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته تابلوی رستورانتش را از ترس طالبان پایین کرده و خدماتش به سفارش غذای خانگی خلاصه شده است. او که عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بود، برای ادامه کارش ترک کشور کرده و رستورانش را به فرد دیگری سپرده است.
خوب شده بود که نه طالبا آمد، بعد طالبا دیگه یک ماه یک و نیم ماه بسته بود، خو حالی هم ایتو بسته نیست، چون جای رستورانت ما یک تابلوش پایین کردیم از وقت طالبا.
این در حالی است که مسئول پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان حدود 10 رستوران که از سوی زنان اداره می شد بسته شده است.
قبلا خانم ها در سکتور تجارت در بخش رستورانداری تقریبا در ولایت هرات تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچکی در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده و فعلا منتظر ازی هستند که ببینن دولت طالبان چی تصمیمی میگیرن.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره و اشتغال زایی به زنان پاسخ نداد. به گفته مسئولان پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات، زنان در سالهای پسین رشد چشمگیری در قسمت تولیدات صنایع و سرمایه گذاری های خرد و بزرگ داشتند و زمینه کار را برای ده ها زن دیگر نیز فراهم کرده بودند.
بسته شدن این چنین رستوران ها و یا تجارت هایی که توسط زنان اداره می شدند چه عواقبی دارند؟ تأثیرات آن بر حلقه بزرگتری که در این تجارت ها اشتغال داشتند و از همین جا زندگی خود را تمویل می کردند چه است؟ عموماً تأثیر این کار در جامعه چگونه است و در اقتصاد عمومی هم چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ همین موضوعات را با مهمانان خود مطرح کرده و نظریات آنها را در این مورد با شما شریک می‌سازیم. کسانی که خودشان تجارت خود را رها کردند در این مورد چی میگن؟ چی سبب شده است که دست از این کار بردارند و یک تعداد مردمی را که از اشتغال در تجارت آنها امرار معاش میکنند درآمد از درآمد محروم بسازند؟ مهمان ما در این برنامه خانم تجارت پیشه نورزیا صافی هستند که بیشتر روی تاثیرات تجارتی و اقتصادی این موضوع بحث خواهند کرد و همچنان خانم خاتون محمد را داریم که در مورد مشکلات اجتماعی و حقوقی روی این موضوع مطرح که روی این موضوع مطرح شده بحث میکنیم. اول میریم پیش خانم صافی نورزیا صافی، خانم تجارت پیشه افغان که در خط تلفن با ما هستند. خانم صافی بسیار خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. شما از همینجا شروع کنین که همه بسته شدن تجارت های خرد و بزرگی که توسط زنان در افغانستان اداره می شد چی تأثیر سر حلقه کوچکی که این تجارت پیش می بردن اول می گذاره و بعدا به حلقه های بزرگتر می رویم؟ بفرمایید.
سلام و احترامات خدمت شما و شنونده های عزیزتون، امید که همتون جور سعادتمند باشین. نپردازیم به ایدهی که شما این روز در نظر گرفتین. تجارت های خرد و کوچک به هر سویه که باشه امروز خانما در او بخش فعالیت میکنن یا آقایان فعالیت میکنن، به هر دلیلی که بسته میشه باعث فرار سرمایه میشه. یکی خو یکی دو کسایی هستن که به دلیل عدم به همو توانمندی که نتونستن همو
شنوندگان گرامی از شما معذرت میخوایم، چون تلفن ما از کابل است و بعضا وقتی که با کسانی که در افغانستان در تماس هستیم صحبت میکنیم تلفن ها قطع میشه و باید حوصله داشته باشیم که بتانیم مهمانان خود دوباره تلفن کنیم و با اونا تماس بگیریم. بحثی که ما امروز داریم روی همین است که چگونه بسته شدن تجارت های کوچک و بزرگ در افغانستان و تجارت هایی که مخصوصا به خانم ها تعلق داره تأثیر عمومی میگذاره بر خانواده هایی که تجارت ها را پیش میبرن و همچنان بر جوامعی که در اطراف آنها هستند. من فکر میکنم که با خانم نورزیا صافی دوباره وصل شدیم. بفرمایید خانم صافی.
به صورت امی که به هر دلیلی که از طرف دولت هست یا هر نهاد دیگه که باعث میشه که در فعالیتگاه ها بسته شوه و همون تجارت های کوچک درش بسته شوه، این خودش یک دلیل معجب به خاطر فرار سرمایه میشه و ما به حد کافی در اثر تحول سرمایه خود از دست دادیم و بیشتری از کسایی که تجارت پیشه بودن و فعالیتگاه های خود و کوچک داشتن ما بیشتر در اثر تحول از دست دادیم که اکثریت فرار کردن. باید باقی مانده هم که به دلیل های مثلا خرد و کوچک اینا بسته شوند، ما امو یک چی بگیم که امو آید حداقل رم که فعلا ما در دست داریم امورم از دست میدیم، یعنی امو سرمایه کوچکتر رم که ما فعلا داریم اونم از دست میدیم که یک امیدواری حداقلی ایم که باقی مانده امو امیدواری هم از بین میره. پس این تاثیر بسیار ناگوار بالای جامعه، بالای آینده کشور و خواستن بالای وضعیت فعلی اقتصادی دارد. طبعا
خب اگر سردی تمرکز کنیم که یک تجارت ولو هرچی کوچک باشه باز هم یک تعداد در اونجا کار میکن، اول خود مالک تجارت از او برداشت میداشته باشه، برداشت مالی، بعدن یک حلقه کوچک دیگر در دور از او کار میکنه که اونا هم خانواده های خود تمویل میکنه، اینا میکنن. سردی حلقه عموما سر خود از یه حلقه چی تأثیر خواهد داشت؟
خب طبعا ما هر فعالیتگاهی که بسته میشه و خواست که موضوع رستوران تا امروز ما گفتیم و گزارش هم شنیدیم، رستوران خواه حد اقل اما یک کوچکترین برگر فروشی هم که باشه یک دو نفر در اون مصروف میشن که خواسته که یک رستوران باشه که به اون مرسایی بره و او یک جای را محل را اختصاص داده باشه که چند نفر برن بتارن که راحتی موجه مثلا دو تازه خدا سرس کنن. طبعا در اوجه آشپز دارن، ممالکش خودش نفع میبره، با آشپز ماش خودم میگیره، مثلا گرسون داره، یا به هر صورت صفاکار حداقل همون کوچکترین فعالیتگری اونجا یک صفاکار میباشه که از اونجا نفع میبره. طبعا اونا آید خانوادی خود از دست میتن داره که مثلا به طور هم بگوییم که هم خوراکی خانواده خودا که می برن بس بعد از این دیگه ندارن، وقتی تو بسته میشه هم فعالیتگاه دیگه اونا نمیتونن که هم نیازهای روزمره خودا برآورده بسازن و این همه بیکار میشه، از سطح بیکاری بلند میره در کشور.
خب به حیث یک خانم تجارت پیشه، شما خودتان فعلا در افغانستان چی اشتغال دارین و تا چی اندازه محدودیت در راه اشتغال شما وجود داره؟
ما خود در فعالیت ما در بخش دیزاین خانه هست، ما صنایع دستی با ما خانم ها کار میکنن. محدودیت هایی که وضع شده مثل موضوعات ایجاب و اینا بر ما وضع شده، خب اونا خدمت تاثیر گذار بالای ما نیست و هم حجاب است، حجاب چیزی است که اسلام بر ما یعنی همو یک موضوع اسلامی است، بر ما محدودیت وارد نمی کنه. اما بعضی محدودیت های دیگه که مثلا خانم ها اگر از خانه نبراین که ما چند قبل هم همی صحبت ها را داشتیم با شما، موضوعاتی هست که یک تعداد مثلا نمی کنن که از خانه خود براین بیاین به یک فعالیتگاهی در اونجا مثلا کار خود را بکنن. مثلا دور مثال خانم هایی هستن که خیاط هستن یا گلدوز هستن، مثلا همی صنایع دستی به هر صورت که باشه قالین باف هستن، اونا قبلا میتونستن که برون به یک فابریکه که یک محل خاص برای خانما در نظر گرفته شده بودن، میرفتن یا خانما یا آقایان بودن اونجا کار خود انجام میدن. مثلا بیشتر جایا بودن که یک دو طبقه جایی در نظر گرفته شده بود یا دو اتاق جدا در نظر گرفته شده بود، در یکش مثلا مردا خیاطی میکرد یا قالین میبافت یا در یکش مثلا خانما، و یا هم به طور مثال خیاطی داشتیم که قیچیگر یا مو کسی که قیچی میکردن اونا مردا بودن، فعلا نمیتونن که اونا با هم یک جا کار بکنن و این محدودیت رو تاثیر میگذاره که یک فامیل دیگه نمیتونه که مو خانم خود یا خواهر خود و هر صورت مو خانم فامیل اجازه بده که بیرو بره و طبعا سر اقتصاد خانوادهشان تاثیر گذاشته و مشکلات خود دارن. خواستن این تاثیرات به کابل بیشتر میباشه چون اکثریت بیجاوشدگان ما در کابل داریم و اینا اکثریت به خانه های خود کرا میپردازن، یعنی خانه شخصی ندارن، خانه کرایی دارن و یعنی نمیتونن که همو نیازهای روزمره خود برآورده کنن، چی خواستن که اونا مثلا پول برق رو بپردازن یا مثلا کرای خانه رو بپردازن. از هر طرف این روزا ما شما شاهد از این هستیم که قیمتین به اوج خود رسیده، از هر طرف همتونان ما با مشکلات اقتصادی روبرو شدن و این محدودیت ها یعنی همو تأثیرات مشکلات یا مقیمتی ها را بیشتر میکنن و بیشتر مردم هم متضرر میکنن.
خب خانم صافی، با شما دوباره برمیگردیم. شما اگر خدا کنه تلفن قطع نشوه ما با شما خواهیم بود. حالا در خط دیگه تلفن خانم خاتول مهمنده داریم که اونا هم در رابطه با خانم ها کار میکنن و درباره حقوق اجتماعی و مدنی خانم ها. خانم مومن، شما صحبت های خانم صافی را هم شنیدین. ما امیدوار هستم که همون گزارش کوچکی که ما از هرات داشتیم درباره بسته شدن رستوران ها او را هم شنیدین. هرچند اونا هم گفتن که بر از اونا دستوری بسته شدن دادن نشده، اونا خودشان از نگرانی و تشویشی که داشتن رستوران خود بسته کردن و یا لوحه‌اش پایین کردن. شما عموما تاثیرات اجتماعی حالات امروزه را مخصوصا سر تجارت چگونه میبینین؟
ابتدا سلام خدمت شما و مهمان محترمتان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. باید چنین عرض کنم که تاثیرات منفی که بالای اوضاع تجارتی در افغانستان گذاشته یک سلسله اقدامات حکومت طالبان نسبت به زنان است. طبعا زنان تجارت پیشه افغان احساس بی‌امنیتی میکنن، احساس میکنن که خب اگر که کارفرما خودشان است، طبعا قسمی که مهمان عزیزتان گفتن که قیچیگرا در دستگاه خیاطی اینا مردا بودن، دستشان کوتاه شد. در عرصه تجارت من گمان نمیکنم که بسیار زیاد پیشرفت در این حکومت صورت بگیره، چون اینجا یک خط خیلی درشت میان زن و مرد کشیده شده و ممانعت های خیلی واضح ایجاد گردیده که زنان نباید با مردا در ارتباط باشن، ولوی که کار باشه. شما ببینید که مکاتب از حضور زنان، مکاتب بچار منفی کرده، تمام شاگردهای که شاگردهای طبقه ذکور هستن اونا معلمای اوناس ندارن، در حالی که دیروز ما گفتگوی با یکی از شاگردهای مکتبای کابل داشتم به خاطر یک مقاله که نوشته میکردم، برای من گفتن که معلمین ریاضی ما را که بسیار زیاد معلمای وارد بودن، خانم‌ها بودن، از مکتب ما بیرون کردن. اینا لا دی یک چنین اوضاع وقت زنان تجارت پیشه یا خانمایی که رستوران دارن در شهر ایراد احساس نامنی میکنن، واقعا موضوعی نیست که تعجب کنیم. و ولوی که نگفته باشن حکومت یا هشدار نگرفته باشن که چاره بسته کنن، ولی یک سلسله اقداماتشون خیلی ها تاثیر گذار است. و از یاد نبریم که در شهر ایراد یعنی تعصبات در علیه زنان کمتر از دیگه شهران نیست. حضور مولوی انصاری واقعا خودش خیلی ها وحشتناک میتونه باشه برای زنان. من کدام مشکل با هیچ شخص با نفوذ مذهبی ندارم، ولی وقتی که زنا برای اینا مشکل ساز میشه، این قابل ایت که بررسی شوه و باید پرسیده شوه که وقت شما در یک محیط، در یک مملکت حکومت میخواین، حکومت تنها برای مردان نیست. در یک جامعه دو قشر وجود داره، هم قشر زن است هم قشر مرد. حالا شما ببینین در کشور چین بزرگترین دست در تجارت زنا داره، در تایلند، در فیلیپین، در کشور هند، اینا کشورهای آسیایی هستن. ولی متاسفانه حکومت طالبان آنقدر محدودیت های ایجاد کردن که زنای در صنایع هست، یعنی زنای تجارت پیشه ما از ترس و شک خود محدود می سازن.
تشکر از شما. پس برمیگردیم به خانم صافی. خانم صافی، شما صحبت های خانم خاتون مامند هم شنیدین. شما خودتان تا چه حد در فعالیتتان در داخل افغانستان محدودیت ها را حس کردین و چگونه برخورد صورت میگیره که شما را وادار بسازه که شما از فعالیت گویا دست بکشین؟
باید آدم هر آن چیزی که واقعیت است، واقعیت ها را باید آدم انعکاس بده. شخصا ما کدام ممانعت فعلا در مقابل کار خود ندیده. معمولا در نمایشگاه ها میبینین که ما اشتراک میکنیم و نمایشگاه ها از طرف حکومت اکثریت از اینا چی میشه تدویر میشه و ما با اونجا اشتراک میکنیم. فقط یکانه چیزی رو که بر ما در نمایشگاه ها اونجا گفته شده همو مسئله اجاب است که باید اجاب مراعات بکنیم، موضوع دیگه تا بالا بر ما پیش نامده، جز این که ما فعلا بازارهای خود از دست دادیم، یعنی مشتری نداریم فعلا. با خود ما همه ما میفهمیم که مشکلات اقتصادی است و سبب این مشکلات اقتصادی بازارا را از دست دادیم، مشتری نداریم. به مخاطر است که ما اکثریت کارمندای خود جواب دادیم و اینمی باعث شده که مثلا به طور مثال اگر کم از کم از نظر بگیرم که 10 کارمند خودم جواب دادیم، یک 5 تا یک دیگه جواب داده، یک 10 تا یک دیگه جواب داده، سطح بیکاری به هاوج رسیده. یعنی حال اکثریت کسا بیکار هستند و مشکل در کل مشکل اقتصادی است، مشکل بازار است فعلا در ما، در
یک موضوع کار ما. خانم صافی، یک موضوع دیگه هم که وجود داره و ایست که مشکل مالیات و پرداخت مالیه از طرف تجار است، اگر تجار خرد باشه یا بزرگ باشه، در این ساحت چی مشکلات در راه شما وجود داره؟
فعلا توانایی کس ندارن، فعلا شاید مثلا یک تجار از طرف تجار، یعنی مسئولیت یک تجار است یا یک متشبث است که باید همو مسئولیت روبوارش هست یا مثلا سالانه هم و تکس خود باید پرداخت بکنن، حال نظر به مشکلات اقتصادی نمیتونن که تکس خود پرداخت بکنن. و یا یک مشکل دیگه یکی ایجاد شده، به طور مثال یک کسی امی جواز خود میخواین که تمدید بکنن، تمدید سالانه جواز یا جواز جدید گرفتن که قبلا یک جواز مثلا 30,000 افغانی بود، حال به 17,000 افغانی، 17,500 افغانی بلند رسته. و یا قیمت چی میگن جواز خود که دوباره تمدید میکنن، قیمت تمدید جواز به 12,500 رسیده. خب این در کل مشکلات هست که یک تعداد کسا تا جایی که برن مثلا جواز خود تمدید کنن، مو به فعالیت نمیکنن چون ندارن توانایی خود، که نمیال توانایی امیر ندارن که جواز خود برن تمدید بکنن و از توی دیگه که جواز تمدید نباشه کار کردن نمیتونن. اکثریت کسا شاید به می دلیل هم نتونستن که فعالیت های خود پیش ببرن و دست گرفتن از فعالیت های خود. و یک تعداد کسایی که آیدی های تجاری دارن شاید فرصت از ایره مثلا مساعد میبینن که شاید از یک جایی از صفر شروع بکنن، ولی بر میخورن به اینکه جواز باید بگیرن، به مشکل جواز بر میخورن که قیمتش خیلی بالا رفته، نمیتونن توانایی زیر ندارن که کار شروع بکنن.
خب برای تجارت بعض مسائل دیگه هم ضرور است، مثلا بودن برق، خدمات دیگر اجتماعی، در این وقت شما چی فکر میکنین که وجود داره؟
مشکل برق خوب فعلا صد درصد شده تقریبا. مثلا چند قبل شما شاید بودین هم یسته پیش حدود 4 روز برق نبود و همگی چون قیمت تیل بالا رفته، کسایی که جانورتور استفاده میکنن وقتی که برق میرفت جانورتور استفاده میکنن، قیمت تیل بالا رفته نمیتونن آل استفاده بکنن و برق خوب نیست در کل. از طرف صبح معمولا برق نمیباشه، بعد از ظهر برق میایه، برای چند ساعت بعدا پس میرون و بسیار تعداد اندکی از سرمایه گذارا هستن که در فعالیت کارشان سیستم سولر را توانسته بودن دمو قبل از تحول تنظیم بکنن که اونا برشان شاید اوقدر تغییرات نامده باشن. من میچند یک نیم ساعت پیش از امی تماس شما رفتیم، از یک فعالیتگاه دیدن کدیم که اونا شیرپیره تولید میکنن و امی بعضی چیزهای مثل اسفنج دسترخان و پکیجای برای شیرنی جور میکنن، بسیار چیزهای مقبول، ولی اونا گفتن که ما از صبح تا بیگاه منتظر هستیم که چی وقت برق بیه تا ما مکارای برشکاری و خود یا مکارای دیزاین خود شروع کنیم، چون ما توانایی روشن کردن جنراتور خود نداریم. پس این مشکلات دامنگیر همگی است، هر کس به هر نوعی از این تحول یک چیز برده ضرر برش رسیده.
تشکر خانم صافی از شما. یک وقفه کوتاه میگیریم، باز میریم پیش خانم خاتون مهمن.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
خانم مومن، سلام دوباره بر شما. شما صحبت های خانم صافی رو هم شنیدین، اونا خودشون یک خانم تجارت پیشه هستن که فعلا هم در افغانستان هستن، از فعالیت های خود اینا گفتن. شما چه تبصره روی صحبت های خانم صافی داره؟
مثلا برای خانم صافی قدرت و قوت بیشتر تمنا میکنم و آفرینشان که در همچه یک شرایط واقعا فعالیت میکنن. گفتهایی که خانم صافی تا ما و شما رساندن که گویا جواز تجارتی یا اینقدر بلند رفته از 3000 تا 12000، ما فقط سوال ما اینه میست یا میخواستم روی از این موضوع بحث کنم که یک زمان ریاست پیشوران سرپرستی تمام تجارت‌های سکتور خصوصی و سکتور دولتی داشت. اینال که این جواز به کدام اساس اینقدر پولش بلند رفته، این هم قابل پرسش است و قابل ایست که آدم باید رویش بررسی کنه یا مطبوعات باید این از خود حکومت پرسان کنه که در صورتی که چرخ اقتصادی یا چرخ تجارت به شکل درستش پیش نمیره و در چرخش نیست، از کدام درک یعنی اینا میخواین که از تجار قدر پول تقاضا کنن؟ ما شما شاهد هستیم که از بعد از تعالی که رخ داد در آگوست سال گذشته چرخش اقتصادی کاملا استاده شده، صادرات و واردات من گمان نمی کنم که به قسم منظم صورت میگیره، بسیار مال تجار قیمتش بلند رفته، مارکت در افغانستان تا جایی که من معلومات دارم خیلی ورشکسته شده و با استثنای صنایع داخلی که اونا در خود بازارها کم و بیش خرید و فروش میشه، کالاهای دیگه در افغانستان وارد نمیشه چون قیمت کالاها آنقدر بلند است که از توان تجار افغانستان پوره نکوره یا وارد کنن یا کالای که داخلی است صنایع داخلی او را به بیرون بفرستن. شاید بعضی ها باشن ولی این را باید بررسی کنن که چه وقت یعنی چه گونه میتوانن که این نابسامانی ها را سر و سامان بتن و حداقل که شده خانم ها را دستشان در این عرصه باز نگه دارن، چون حضور خانم ها خیلی مهم است.
درست است خانم مهمند، بسیار تشکر از اشتراک شما در این برنامه. من می سوال شما را و همچنان نظر خانم صافی را یک بار دیگه می پرسیم که چی چیزهایی باید بکنیم که راه صاف شد و بهتر شد و اینا چی پیشنهادات دارن برای نظامی که در فعلا در افغانستان حاکم است؟ خانم صافی شما صحبتهای خانم مومند شنیدین، اگر کدام معلومات و یا اشاره به صحبتهای زنده دارین رو بکنین و تا دو دقیقه دیگه اگر نظریاتان رو بگین که چی باید شد که زندگی برای تجار مردمان تجار پیشه خصوصا خانم ها راحت تر شد. بفرمایید.
تشکر میکنم از بانو محمد که نشنیدم راست.
خانم محمد در خاطر محمد.
خانم محمد عزیز نقطه بسیار خوبی را اشاره کردن. اونا گفتن که قبلا تحت اثر اتحادیه پیشوران بود. چی وقت بودم من نمیدونم، شاید در وقتا من فعالیت تجاری نداشتم. فعلا تمام جوازها برای تجارت پیشا به چی داده میشه؟ ملکیت های فکری که قبلا فکر میکنم به نام آیشا بود فعالیت میکرد که تحت اثر وزارت تجارت و صنایع است و پیشواران به مو پیشهای کوچک که فکر میکنم مثل اصناف اینا جواز میتن که شاروالی هم برزن جواز میتن مثل دکانا و اینا و این قابل بحث است. ما این موضوع را از وزیر تجارت هم پرسان کردیم چون جلسه رو در رو با اونا داشتیم، یک جمع از خانما این موضوع را برش توضیحات بر ما نداد. میشه که رسانه ها اگر این موضوع را پرسان کنن شاید جواب خوبتر بگیرن از شد. و برمیگردیم به این موضوعی که شما گفتین پیشنهادات کنه، میشه بگوین پیشنهادات ما در کل امیال مشکل جز دولت حل کردن دیگه هیچ کس نمیتونه که مشکل حل بکنه، رای حل جزوی وجود نداره. دولت باید تجار فعلا حمایت بکنه، مثلا همه ابهاماتی که بین خانم‌ها وجود داره که قبلا ما فکر کردیم که فعالیت به از طرف دولت شاید بسته شده، همین رستوران های ایران که شما در جریان صحبت ها گفتین که اونا گفتن که از ترس و چی ما خود ما ای را بسته کردیم در حالی که کدام دستور دریافت نکردیم. همین ابهامات اینا رفع بکنن و دست تجار را بگیرن و حمایتشان بکنن تا که تجار حمایت نشوه حالت تغییر نمیکنه. تجار اگر حمایت شوه تجار میتونن خانواده را حمایت بکنن، میتونن که کارگرا را جذب کنن دوباره و به این صورت میتونیم که ما دوباره به محالت اولی برگردیم انشالله و بتانیم که از او بهتر و بهتر هم پیش برن.
بسیار تشکر از شما خانم نورضیا صافی. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این برنامه شکست سکوت. در برنامه امروز روز روی بسته شدن بعضی از تجارتخانه های کوچک و رستوران ها که توسط زنان اداره می شد صحبت داشتیم.
بی تو با غمم نشست تنها، چشم من ستاره می شود.